استعزا می کنن. حضرت فرمود هل من ناظر یلزرانی. یه دفعه صدای گریه اهل حرم بلند شد، یه بغضی حرم رو گرفته بود، وقتی حرف رو شنیدن این بغض شکوفا شد، ناله ها بلند شد. ابی عبدالله برگشت، زینب جان مگه نگفتم تا من از دم اینجور گریه نکنی؟ عرضه داشت آقا جان دست ما نبود، ببین تو خیمه چه خبر، بیا ببینی شیر خارت چه به روز ما برده. از وقتی گفتی علم ناصر داره جیغ میزنه، ناله میزنه. فرمود بچه‌مو بیارید. آوردن زیر عبا گره ابی عبدالله. چی آورده زیر عبا؟ همچی که نزدیک شد عبا رو کنار زد، چشم لشگریان مخصوصا خط مقدم به این بچه افتاد، مهار اسب و کشیدن رو به عقب. همه به هم نگاه می کردن، ما که با شیر خاره جنگ نداریم. فرمود اگه میگید من برا خودم آب میخوام، ببرید سیرابش کنید. مردم به اندازه یه قاشق اگه آب بهش میدادن. گفت ناله دارم، دلم از قصه پره، مگه شیر خاره چقدر آب میخوره؟ آخه عمر سعدی لشگر به هم ریخته، اوضاع داره خراب میشه، ورق بر میگرده. یه دفعه سراغ مشکل گشای لشگرشو گره، مگه هرمله مرده کجاست؟ به فرمانم امیر چه کنم؟ گفت بزن. کیو بزنم؟ پدر یا بزن؟ گفت بچه رو بزن. حالا حالا با بابا کار داریم. یه وقت ابی عبدالله دید دستش داغ شد، نگاه کردید خون گلوی علی داره میریزه رو دستا. مولای یا مولای انت الوافی و انا المبتلا و هل یرحم المبتلا الا الوافی. مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرم الصغير إلا الكبير. زين العابدين تو مدينه دروازه مدينه خود بخوند، فرمود آي مردم به صغير و كبير ما رحم نگردن. مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا وهل يرم الضال إلا العادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. رحمان یعنی بخشنده، مهربان، مرحوم، کسی که مورد رحمت است. اما این زیادت باشه، یه روز یه اعلامیه میزنن زیر عکس من و تو مینویسن مرحوم فلانی. حالا اونوری ها میدونن راسته یا نه. خدا نکنه مغظوم خدا بشیم. مولا یا مولا انت السلطان و الا المبدان و الا يرحم المبدان الا السلطان. امشب اومدم بگم رحم نکن. مولای یا مولای یا انت الدليل على المتأيد وهل يرام المتأيد الا الدليل من غيرنا رحنا ما يبقون رحنا ما يبقون من الادخوب وبعد تشغيز لبيدن دلیل دل من خدای من مولای من مولای یا مولای انت الغفور و علی المذنب و علی رحم المذنب الا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب یاد دعای انبیا افتادم نوح ظاهرا میگه رب انی مغلوب فانتصر یاد دعای سجده شکر بچه ها تو جبهه افتادم الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوای غالب و طاعتی غلیب و معصیتی کثیر معصیتی کثیر و لسانی مقر من ذنوب و کیف حیلتی یا ستار العیوب یا غفار الظلوب اینم غفار داره با یا علام الغیوب یا غفار یا غفار یا غفار مولای یا مولای الجل غالب و علا مولاي يا مولا أنت المتكبر وعلى الخاشع واليرم الخاشع إلا المتكبر مولا يا مولا ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين من از اون گوشه خیمه می دیدم حرفاشو با قوم کافر شنیدم آخ عبا شد طوری رو از غم کشیده معلومه خیلی خجالت کشیده هرکی گوشش به سخنهای منه دیگه از تشنگی فریاد نزنه چی شد آخ؟ بچه ها دست بابا خون شده گمونم شیرخاره قربون شده بچه را آورد پشت خیمه ها یه قبر کوچیکی کرد علی جان چرا علی اصغر رو دفن کرد
چون شهدای دیگر درد نکرد. شعر گوش بده.
آخ گلی چون صورت زیبای تو نیست، کسی دلخون تر از بابای تو نیست. خدا را شد جسمت را نهان کرد،
چرا
که زیر سم مرکب جای تو نیست. علی جان غم تو تا ابد در دل بماند.
این یکی خیلی سخت کرد.
غم تو تا ابد در دل بماند، اما نفس در سینم مشکل بماند. علی جان، علی جان، علی جان، علی جان، برای این جروی لی نیایی، برای این جروی لی نیایی، سرت با پیکرت در گل بماند.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
خلوت انس بود و زمزمه مناجات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه با نوای حاج سعید حدادیان. این نکته را عرض بکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:46 دقیقه هست و زمان طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه. تا ثانیه های دیگر برای بیداری تقدیمتون میشه. 2:10 دقیقه نشان صبح رو خواهید شنید و درس خارج محتویت آیت الله نجم الدین طبسی روایت عشق 2:45 دقیقه براتون پخش خواهد شد. 3:10 دقیقه میتونید منشور امیر رو بشنوید و شرح خطبه 165 کتاب ارزشمند نهج البلاغه. اما در این لحظه دعوت میکنم که برای بیداری رو همراهی بفرمایید ساعت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی، شرح کلام و حوادث گوهربار حضرت امام هادی علیه السلام.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه روح جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی ابن محمد، امام نقی پاکیزه، امامی که نقی بود، پاک زیست و پاک رفت، امام هادی علیه السلام که هادی امت بود در سخت‌ترین شرایط و در زنجیر. یکی از نکاتی که حضرت امام هادی علیه السلام توجه دادن که خیلی به مبحث جامعه شناسی سیاسی مربوط میشه و در حوزه اخلاق اجتماعی آثار بسیار مهمی داره، این تعبیری است که از ایشون معمولا هم نقل شده و این که فرمودن بین اجراء عدالت و تأمین حقوق مردم با ایجاد روح اعتماد در یک جامعه یه نسبت بسیار مؤکدی وجود داره. نقش عدالت در سلامت اجتماعی و صداقت اجتماعی، و اگر زمانه و حاکمیت در جهت اجرای عدالت باشه، اعتماد به مردم و اعتماد مردم به حاکمیت و به یکدیگر ارتقا پیدا میکنه. اذا کان زمان دوره ای بود و حاکمیت و جامعه ای بود که العدل فیه اغلب من الجور، نه اینکه عدالت مطلق برقرار باشه، نه، یا اینکه جور و بی‌عدالتی به صفر برسه، امکانش نیست تو جوامع بشری، اما عدالت گفتمان حاکم و غالب باشه، یعنی در بیشتر موارد جاری بشود و بی‌عدالتی حاکم نباشه و مسلط نباشه، العدل فیه اغلب من الجور، عدل بر جور غالب باشه و اکثریت داشته باشه، فحرام ان یظن به احد سوءا، وقت به هیچ کس نباید سوء ظن داشته باشیم، یعنی بنا رو باید بر اعتماد به همه و اعتماد به یکدیگر بگذاریم، حتی یعلم ذالک من، مگر اینکه در موارد خاص اثبات بشه که یک کسی یک تشکیلاتی قابل اعتماد نیست و نمیتونیم بهش حسن ظن داشته باشیم. یعنی اصل رو بر درست بودن، پاک بودن، راستگو بودن مردم میشه گذاشت. اما اگر به عکس زمانه ای بود و شرایطی و جامعه ای و جهانی بود که الجور اغلب فیه من العدل، فلیس لاحد ان یظن به احد خیرا، اگر نه سیستم حاکم اساسا سیستم جهان، سیستم اون جامعه بر اساس جور و بی‌عدالتی است و از بی‌عدالتی حمایت میکنن، وقت اونجا نباید، حق ندارید به کسی سریع اعتماد بکنه، یعنی بنا میره بر بی‌اعتمادی، طبیعتا فضای تردید و سوء ظن پیدا خواهد شد. ما لم یعلم ذالک من، مگر موارد خاصی که طرف رو میشناسی و علم داری به این که نه، به این میشه اعتماد کرد و حسن ظن داشت. خب این در واقع این تعبیر امام هادی علیه السلام از چند زاویه قابل بحث و بررسی است. یکی اینکه اگر عدالت، هرچه بیشتر عدالت اجرا بشود، اعتماد عمومی بالا میره، هم این اعتماد منطقی تر میشه، هم رایج تر میشود، یعنی اجرای عدالت، تأمین حقوق هرچه بیشتر نقش اساسی داره در سلامت اجتماعی و صداقت اجتماعی، صداقت مردم، راستگویی زیاد میشه، اخلاق در جامعه تقویت میشه، مردم معنوی تر و صادق تر میشن. اما اگر بی‌عدالتی وجهه غالب باشه و حمایت بشه در دستگاه، به تدریج مردم خائن تر میشن، همه دروغ میشه گفتمان حاکم، اعتماد به زوال و به حاشیه میشه. و یک درس دیگرش اینه که هرچی عدالت بیشتر اجرا بشود در نظامهای حاکمیتی در جامعه، مردم اون جامعه هم صادق تر میشن و قابل اعتماد تر میشن، حکومت به مردم میتونه راحت تر اعتماد کنه، یعنی یک رابطه دو جانبه است، هرچه حقوق بیشتر تأمین بشود، اخلاق و صداقت در اون جامعه تقویت میشه، وقتی نیازی نبینن که دروغ بگن، خب مردم راستگوتر میشن، وقتی ببینن با اعتماد و صداقت حقوق پامال ممکنه بشه، داری هول میدی جامعه رو با بی‌عدالتی ها به سمت دروغ، به سمت بی‌اعتمادی، به سمت سوء ظن و گسترش خیانت در اون جامعه. اصل دوم و روایت دومی که از امام هادی علیه السلام بهش اشاره میکنیم، هم در مسائل شخصی فوق العاده مهمه، هم تشکیلاتی، سازمانی و هم اجتماعی و حکومتی، در همه عرصه ها هم هست، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، رسانه، نظامی، تو همه عرصه ها این اصل حاکمه. فرمودن که بالاخره انسان گاهی خطا میکنه، تفریط هایی اتفاق میفته، یک شکست هایی، ضعف هایی به وجود میاد، خب نباید به وجود بیاد ولی میاد. با این ضعف ها و شکست ها امام هادی علیه السلام میفرمان دو جور میشه مواجه شد، یکی این که بشینیم و مدام حسرت بخوریم، حسرت، تأسف، یأس و
نتیجه بگیریم که ما نمیتوانیم و هی به اصطلاح روزه شکست خودمون رو بخونیم. یه راه دیگه اینه که از این ضعف و خطا و از این شکست تجربه بیاموزیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم و به تعبیر قرآن اعتبر و عبرت بگیریم و برای آینده بچینیم، درست از قبل برنامه ریزی کنیم و پیشبینی کنیم تا دوباره از همین سوراخ گزیده نشیم. یعنی به جای مدام تأسف خوردن بر گذشته و نگاه منفی، امام هادی علیه السلام میفرمان که به آینده نگاه کن، از این تجربه استفاده کنید، برای آینده حالا درست برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید. اذکر حسرات التفریط به اخذ تقدیم الحزم. حزم یعنی احتیاط، همون عقلانی، نه محافظه کاری. احتیاط غیر از محافظه کاری است. محافظه کاری اتفاقا عقلانی نیست، بیشتر نفسانی است، ناشی از ترس و طمع و ایناست. اما احتیاط نه، احتیاط یعنی پیشبینی، پیشگیری، محاسبه، عقلانیت. فرمودن که اون تفریط ها و شکست ها و شکست های گذشته شما رو به ما نمیتوانیم سوق نده، هی حسرت و اندوه و اینها جبرانش کنید، تبدیلش کنید به ما میتوانیم. شکست رو پل پیروزی های بعدی قرار بدید. منتها راهش اینه، اخذ تقدیم الحزم. حزم یعنی برنامه‌ریزی عاقلانه و درست، همه ابعاد رو دیدن، شتاب زده و بی حساب و کتاب وارد عمل نشدن. تقدیم یعنی پیش داشتن، یعنی قبل از اینکه وارد یک عمل بشید ابتدا در اون مورد درست بیاندیشید. حزم یعنی درست همه ابعادش رو فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید، همه احتمالات رو، همه تهدیدها، فرصتها، همه سناریوهای ممکن رو تا جایی که میتونید تصویر کنید، رو کاغذ بیارید، با هم بحث بکنید، در موردش تدبیر کنید. این کار رو انجام بدیم، وقت اون شکست خودش مقدمه پیروزی و یک تجربه ایست، یک سرمایه میشه برای شما. شکست رو تبدیل کنید به یک سرمایه برای پیروزی های بعد، نه به یک حسرت و تأسف و رکود و یأس. منتها باید این تقدیم الحزم باید اخذ بشه. اخذ یعنی گرفتن، باید قضیه رو جدی بگیرید و محکم بگیرید و برید. این هم درس دوم، هم در مسائل شخصی ماست که توی زندگی شخصیمون یک کار رو انجام میدیم، حساب کتاب درست محاسبه نکردیم، شکست میخوریم، بعد دیگه تا آخر میترسیم و مدام میگیم نه نشد، نمیشه، چه فایده اینها. تا اینکه نه آقا، خب من اونجا شکست خوردم به چه دلیل بود؟ برای که باید 10 چیزو محاسبه میکردم، 6 تاشو محاسبه کردم، باید 10 اقدام انجام میدادم، 5 تاشو انجام دادم، 10 تا اقدامم باید انجام نمیدادم، 8 تاشو انجام دادم. خب معلومه که اونطور میشه. استراتژی ما باید جبران خطا باشد و خود انتقادی. ما کی میتونیم اون تفریط ها و خطاهای گذشته رو بشناسیم و جبران کنیم؟ وقتی از خودمون انتقاد کنیم، ببینیم کجاها اشتباه کردیم. لذا هی آه کشیدن، افسوس خوردن، اینا در واقع یه جور خودزنی است. توی یک عملیاتی شکست خوردیم، توی یک پروژه اجتماعی اقتصادی پیش نرفت، حکومت یک سیاستی رو میخواست انجام بده، درست انجام نشد، اصلش درست بود ولی به شیوه درستی انجام نشد، دیگه بعد میگه کلا پس من انجام نمیدیم، خب ضربهشو میخوری. نه، به جای نشستن و حسرت خوردن و اندوه برای شکست ها و کمکاری های گذشته، تصمیم درست بگیرید و اراده قوی، اخذ محکم، اما با تقدیم الحزم پیش از عمل. تقدیم یعنی قبل از اینکه وارد عمل بشید اون حزم و برنامه ریزی باشد. حزم باشه، عزمم باشه، یعنی هم برنامه ریزی هم اراده قوی و درست. آموزه سومی که از امام هادی سلام الله علیه عرض میکنیم، باز این هم در مسائل شخصی و اخلاق فردی است، هم در اخلاق اجتماعی و رسانه‌ای و حاکمیتی. امام هادی علیه السلام یه جایی دارن آموزش آزاداندیشی میدن که ما باید هم نقد بکنیم و نقد بپذیریم، هم ناهی هم متناهی، ناهی از منکر، متناهی از منکر، هم نهی از منکر بکنیم هم بپذیریم، نقد میکنیم نقدم بپذیریم. خب از این طرف این تأکیدات میشه راجع به آزاد اندیشی و نقد پذیری. از اون طرف آموزش میدن امام هادی علیه السلام اخلاق نقد رو، ادب نقد، آداب انتقاد. یعنی آزاد اندیشی آموزش میدن، هم قانون باید داشته باشه، هم از اون طرف منطق و هم اخلاق آزاد اندیشی. یعنی یک مرزی است بین نقد، نهی از منکر، با تمسخر، توهین. این مرز رو باید رعایت کنه. یک مرزی است بین مثلا طنز و نقد با حجو و توهین و بدگویی و بذله‌گویی. یه وقت داریم یک واقعیتی رو در قالب یک کار هنری یا نه به طور گفتاری نوشتاری داریم نقد میکنیم اون خوبه، اما مسخره کردن و توهین کردن این یه مرزی داره با نقد، اینو ما باید بفهمیم و ما معمولا خودمون متوجهش نیستیم. لذا فرمودند که الهزل، هزل گویی، بزل گویی، حرفای توهین آمیز و تمسخر دیگران، اینا تفریح نیست، اینا فکاهه و تفریح هم اگر هست فکاهت و سفها، این تفریح آدمای نادانه، کسانی که مشکل عقلی دارن با مسخره کردن دیگران تفریح میکنن. و صناعت الجهال، درسته که یک صناعت و یک صنعت، یک تخصصی یا مهارتی مسخره کردن دیگران، اما این صنعت و تخصص مال آدمای نادان جاهله، کسانی که از عقلانیت محرومه. پس این که ما به جای نقد و نهی از منکر در جهت اصلاح روشمون در حوزه رسانه توهین کردن و مسخره کردن افراد باشه و هزلیات بگیم، امام هادی علیه السلام این فهمیدن اگه برای تفریح هم این کارو میکنید بدانید که این تفریح سفیهانه، کسانی که نادانن، آدمایی که این تفریح احمق هاست. و اگر یک صناعت و یک مهارتی است، این صنعت مهارت ویژه جاهلان و جهاله، کسانی که کمبود عقل دارن، مشکل عقلی دارن. اینم پس مرزی بین نقد و آزاد اندیشی از یک طرف با توهین و تمسخر و هجویات و زشتگویی در مورد افراد، یعنی فرق فحش با نقد، تفاوت طنز با توهین. اولی سازنده است، این دومی سوزنده است، هم چیزی رو اصلاح نمی کنه، هم منشأ درگیری و خصومت میشه. آموزه دیگر امام هادی علیه السلام خطاب به شیعه است به طور خاص. میفرمان از نظر ما کسی شیعه است، شیعه علی ابن ابی طالب شیعه ماست که، و کسی رو میشود صادق بلکه صدیق، زیادی صادق دانست، خیلی صادق، که حواسش باشه خودشون و گروه خودشون رو مرکز عالم ندانن، خود بر تربین نباشن. فرمودن که من تواضع فی الدنیا لاخوانه، اونایی که پیش برادران و خواهرانشون محضر دیگران متواضعن، خودشون رو بزرگتر از بقیه نمیبینن، اهل ادا اصول و از موضع بالا حرف زدن با دیگران نیستن. اونایی که متواضع و مؤدبن در جامعه نزد دیگران، فهو عند الله من الصدیقین، در محضر خدا در محاسبات الهی اینا جزء صدیقینن، جزء یاران و دوستان خدا هستند. و من شیعت علی ابن ابی طالب، اینا رو ما شیعه میدونیم، اینها رو خداوند شیعه علی میدانه. شیعه بنابراین امام هادی میفرمان تشیع با تکبر قابل جمع نیست. هر جا که یک شخص یا گروهی یا نژادی، یک قومیتی، یک قدرتی، ثروتی، ثروتمندی، جایی کسانی خودشون رو از بقیه مهمتر، محترمتر میدانند و به بقیه از بالا نگاه میکنند و احترام و ادب در محضر دیگران ندارند، متواضع نیستند، اینا شیعه علی نیستند، شیعه نیستند. اینها جزء صدیقین که قرآن میفرماد مؤمنان صادق و مکتبی های راستین، مکتبی راستین و صادقانه نیستند. بنابراین این تکبر حتی قومی، تکبر مذهبی، حتی تکبر مذهبی که ما شیعه ایم، من همینطوری کلن چون تو شناسنامه شیعه نوشته من از بقیه بهترم، نه شما اگر شیعه تری باید نزد همه مردم به خصوص غیر شیعیان، غیر مسلمین حتی متواضع باشیم، همه برادر و خواهرم با ما، و از موضع بالا حرف زدن و قضاوت کردن و تهمت زدن، توهین کردن، این نیست. شیعه فهمودن صدیق، شیعه کسی که خودشو واقعا معمولی تر از همه میدانه و هرگز در رفتار و گفتارش، در قلم و بیانش مخاطب احساس نمیکنه که این خودش رو از ما بالاتر و بهتر میدونه و داره از موضوع بالا با ما حرف میزنه. یعنی تکبر، البته تکبر رو با قاطعیت و یقین اشتباه نگیریم. ممکنه کسانی محکم حرف بزنن چون که یقین دارن و محکمن و جهت که قاطعن تو مسیر که درست میدانن، تو مسیر حق، اما متکبر نیستن. تکبر خود برتربینی است، اما یقین و قاطعیت حق برتربینی است. چون حق برتره ما محکم پاش وایستیم و محکم بگیم، میگیم، اما اینکه من اینجوری حرف میزنم چون خود من از خودم و از تو بهتر و بالاتر میدونم، اینا با هم دیگه تفاوت داره. یه نکته دیگه از امام هادی علیه السلام در این باب که اونم یه شاخه از همین خود برتربینی و استکبار هست که محال شیعه مستکبر باشه و بازم بگه من شیعه هم. یکی از آثار و شاخه هاش اینه، فرمودن که عجب که یه شاخه از همین تکبره که من نیازی ندارم، من از بقیه بیشتر میدونم، بیشتر میتونم، متفاوتن، متمایزن از بقیه. ماها از بقیه با بقیه فرق داریم، ما از همه بهتریم، ما خوبیم، بقیه بدن. اینجوری دو تا نتیجه فوری داره تو همین دنیا برای ما.